نمایش نمایش نمایش
نمایش
نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
سلامتی ستن ناموس و رفیق و وطن
از بس که جان نداره
به خیالم اینجا چیزی گرفتارم کرده دالاش باز خاطرت میرزا و دخترش اینجا وایسادن اما این باید باز خاطر دل خودم
اما
دیگه هم آخره رو بهش بکزن مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه من دختر میرزا رو بدون آب و خاک نمیخوام حاجی حاضری تا آخرش با دست
یه ایرونی رو دادن یه هموطن منو به حق زدم یا به ناحق به من مربوط نیست لغرت نوازی کرد ایرونی ناموت منه
در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن گر تو نمیپسندی طبیعیه
ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف ماییم
همه چیز درباره سینما
سینماگرا
به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان ایرانیان عزیز سلام من میثم کریمی هستم و شما شنونده نخستین قسمت از فصل جدید برنامه سینماگرام هستید بسیار سپاسگزارم که در شامگاه ششم مهر ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب افتخار این رو دارم که نخستین قسمت از فصل جدید برنامه سینماگرام رو به شما تقدیم کنم تا هلوش ساعت 23 یا همون 11 خودمون با ما همراه باشید. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و خدا حفظ کنه جانبازایی که 8 سال جنگ تحمیلی حضور داشتن و فکر میکنم که جزء افتخارات ما هستن و هر چقدر هم به این قشر ما نگاه ویژه داشته باشیم بازم کمه. در هفته دفاع مقدس هستیم و چه بهتر از این که ما امشب نخستین قسمت از برنامه سینماگرام رو در فصل جدید اختصاص بدیم به 8 سال دفاع مقدس. به همین دلیل امشب میخواییم راجع به سینمای دفاع مقدس صحبت کنیم، جایگاه سینمای دفاع مقدس در سینمای امروز. با ما همراه باشید. مهمانان عزیزی در برنامه حضور دارن، چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی، راجع به حالا شاید بعضی وقتا سطحایی که بسته میشه جلوی فیلمسازی دفاع مقدس، جلوی این که شاید ژانر دفاع مقدس که در کشور ما وجود داره، خب به هر حال ما ژانر جنگی رو در سینما داریم، اما میتونیم بگیم که یک ژانری در کشور ما وجود داره تحت عنوان ژانر سینمای دفاع مقدس که فکر میکنم خیلی مهمه، باید نگاه ویژه تری بهش داشته باشیم. حالا این نگاه ویژه شاید صرفا اختصاص بودجه ها برای این امر نباشه، باید از لحاظ مطالعاتی، از لحاظ تحقیقاتی، شاید نسل زد ما که رهبر انقلاب هم راجبش خیلی صحبت کردن، فرمودن که باید به این نسل توجه بشه، خیلی با سینمای دفاع مقدس آشنا نیستن. دیگه شاید نتونیم به شکل دهه 60 یا حتی دهه 70 و 80 به سینمای دفاع مقدس نگاه کنیم. باید چه کنیم؟ امشب راجع به این ماجرا صحبت میکنیم. پس با ما همراه باشید در برنامه سینماگرام امشب که قراره راجع به سینمای دفاع مقدس و جایگاهش در سینمای امروز صحبت کنیم.
پرسه در حوالی سینما. آنچه درباره سینما می‌خواهید بدانید.
سینماگرام جمعه ها از ساعت 21 الی 23 از شبکه رادیویی نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. سینماگرام.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی نمایش. بسیار سپاسگزارم که رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، میخواییم راجع به سینمای دفاع مقدس صحبت کنیم. با افتخار سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای علی زادمهر، روزنامه‌نگار و کارشناس سینما. آقای زادمهر سلام، خیلی خوش اومدید به سینماگرام.
میسم جان، منم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در رادیو نمایش و همه همکارانتون سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که با یک موضوع جذاب امشب در خدمت شما هستیم و امیدوارم برنامه خوبی رو به سمع و نظر شنوندگان برسونیم.
انشالله. اینجا اومده بودین علی آقا؟
بله، من یکی دو تا برنامه اینجا اومده بودم.
تو خود همین استودیو.
بله بله.
میدونید که این ارگ تاریخی رادیو،
بله،
یکی از قدیمی ترین ساختمانهای رادیو و عزیزان بزرگی اینجا بودن و توی استودیو 8 بودن و باعث افتخار ماست که ما اینجا در خدمت
شما. بله، یه جور میراث فرهنگی.
واقعا همینطوره. بله واقعا همینطوره، باید حفظ بشه دیگه ان شاء الله. مسئولین و مدیرانی که صدامون رو میشنون قدر این ساختمونا رو بدونن. آقا امشب می‌خوایم راجع به سینمای دفاع مقدس صحبت کنیم. تبریک میگیم هفته دفاع مقدس رو خدمت شما. و اول اینکه به نظرتون اون جایگاهی که باید داشته باشه الان سینمای دفاع مقدس ما داره یا خیر؟
ببین واقعیتش اینه که تنها ژانری که ما میتونیم بگیم، حالا یا تنها گونه سینمایی که ما میتونیم بگیم متعلق به انقلاب اسلامی و 40 سال اخیر هست، همین سینمای دفاع مقدسه.
بله.
که فیلم‌های خوبی راجع به این ساخته شده، ولی به نظر من هنوز جا داره که بازم کارهای بیشتری درباره رشادت‌های 8 سال دفاع مقدس ساخته بشه و هنوز حق مطلب اونگونه که باید ادا نشده درباره اون اتفاقات و قصه ها و داستان ها و به قول معروف حرفای مگوه بسیاری وجود داره.
خب نکته اینه که علی آقا ما تو جشنواره فجر اخیر رو هم که اگر نگاهی بندازیم
بله.
چندین فیلم دفاع مقدسی داشتیم، حالا من لیستش رو الان دارم توی موبایلم باز میکنم و میگم خدمتتون. به عنوان مثال همین آسمان غربی که الان به صورت برخط داره اکران میشه
بله.
یا خیلی از فیلم‌های دیگه‌ای که توی بخش‌های مختلف جشنواره بودن و معمولاً هم فیلم‌هایی بودن که از حالا نهادهای ارگانی و حاکمیتی ساخته شده بودن و توی جشنواره حضور داشتن، ولی نکته اینه که شاید هنوز اگر خاطرتون باشه، حالا من شاید به دنیا نیامده بودم ولی خب یه مطالعه‌ای که داشتم مثلا دهه 60 فیلم‌ها به نوعی بود که صرفاً ما خودمون رو مثلا ایرانی‌ها همه عقل کل و دانای کل بودن و دشمن یک دشمن نادان و بی‌سواد بود.
خب
به سبک فیلم‌های هالیوودی بود اون دهه، واقعاً این رو می‌طلبید، باید فیلم‌ها اونطور ساخته می‌شد. اومدیم جلوتر رسیدیم به مثلا سینمای آقای حاتمی کیا، آقای ملا قلی پور، اومدیم جلوتر مثلا حتی یه مدت فیلم‌های ضد جنگ ساخته شد، ولی خب الان نوجوان ما که اصلا هیچ درکی از جنگ از 8 سال دفاع مقدس نداره شاید نتونه با اون سبک سینما ارتباط برقرار کنه. من میگم گاهی ما اون مطالعات اون تحقیقات خیلی مهمتره، اینکه چگونه دفاع مقدس رو به نوجوان و یا جوان امروزی بشناسونیم به نظرم مهمه. با من هم نظر از سین ابتدا
ببین تا یه بخششو آره یه بخششو نه. اون بخشش که باید موافقم آره، به صورت سربسته میتونیم بگیم که آقا مثلا نوجوان ما یا نسل زد شاید نتونه با این ارتباط برقرار بکنه، ولی من حرفم اینه که این آیا ما عرضه کردیم بهش یا نه. ببین اون سالهایی که ما همون دهه 60 مدرسه میرفتیم و دانش آموز بودیم و اینها ما رو میبردند که این فیلمها رو ببینیم، آیا الان اون کار صورت میگیره؟ خب من میگم نه. یعنی وقتی مثلا اختیار رو به مدارس دادن، بعد این مدارس دانش آموزا رو خب میبرن فیلم های کمدی میبینن، خب طبیعیه که وقتی دانش آموز میبرن فیلم کمدی میبینن فیلم دفاع مقدسی رو نمیبینه که باهاش ارتباط برقرار بکنه. طبعا وقتی شما خوب عرضه بکنین فضا رو فراهم بکنین برای اینکه دانش آموزا بیان این فیلم ها رو ببینن، ببینید کارهایی مثل کارهای دفاع مقدسی رو نباید به عنوان یک کالای فرهنگی و در قالب عرضه و تقاضا بررسیش کرد و نگاه کرد. دقیقاً باید به عنوان یک محصول فرهنگی بهش نگاه کرد. خب برای محصول فرهنگی هم باید یک برنامه‌ریزی استراتژی قوی داشت، کنارش فرصت‌های فراهم کرد و حتی هماهنگی‌هایی کرد که این کالا این محصول فرهنگی بیشتر در دسترس عموم قرار بگیره. و نباید وقتی ما این محصول فرهنگی مثل فیلم دفاع مقدسی حالا از هر نوعش تهیه میکنیم و تولید میشه اینو بیاریم رها کنیم آزاد بذاریم در کنار فیلم‌های کمدی یا کارهای دیگه‌ای که طبعا مخاطبای خاص خودشو داره.
خیلی درسته این بخش هم، ولی من میدونید مثلا میگم که اخیراً توی بنیاد سینمای فارابی گفته بودن آقا کی گفته ما باید فیلمی بسازیم که پرفروش باشه. خب من میگم این با خود سینما الان در تضاد دیگه. الان همه ما میدونیم که سینما به عنوان یک هنر صنعت در جای جای دنیا داره بهش نگاه میشه. خب پس وقتی که ما فکر اولیه‌مون این باشه که آقا ما یک ارگانی هستیم که یک به قولی مرامنامه ای داریم، باید فیلم هایی بسازیم، حالا فیلم سفارشی که میگم اصلا معنای بدی نداره، در همه جای دنیا فیلم سفارشی وجود داره، ولی من میگم آقا باید اون عزیزانی که مثلا در بنیاد سینمای فارابی و مثال میزنم که به عنوان تنها نهاد سینمایی که حالا داره به قول خودش اسمی خود بچه های فارابی میگن دیگه راجب فارابی، میخوام بگم که آقا باید ما نگاهی داشته باشیم که اگر ما قراره یک بودجه ای از بیت المال به یک فیلم به یک کارگردانی که قراره سینمای دفاع مقدس فیلم بسازه بدیم، باید در تمام بخشای تولید حواسمون باشه که آقا اون کیفیت وجود داشته باشه. من نمیگم آسمان غرب بده، آسمان غربی که حالا مال حوزه هنری هم هست، ولی حرف من اینه اینکه فارابی بیاد بگه آقا ما نمیخوایم حالا خیلی هم فروش داشته باشه، خب اینطوری کمتر بیننده میبینه دیگه. قبول دارید این حرف منو؟
ببینید، عدد پرفروش بودن دلیل بر بد بودن یا خوب بودن این فیلم نیست یا مسئله دیگه. من اجازه بدیم برای اینکه این راجع به مسئله توضیح بدم یکم عقب‌تر برگردم. ببینید، سینمای دفاع مقدس ما کاملا جز سینماهایی بود که خیلی خودجوش به وجود اومده. یعنی شما وقتی به تاریخ گذشته همون دهه 60 نگاه بکنین، ما دو گونه سینما داشتیم دیگه. یه جنس سینمای دفاع مقدس سینمایی بود که مثل عقاب‌ها مرحوم سامان خاچیکیان ساخته بود، یا عبور از میدان مین که مرحوم سعید راد توش بازی کرده بود. یه بخش اون فیلم ها بود که یه فیلم های قهرمانی ارزموزاد به شکلی تجاری بود. یه شکل سینمایی بود که خودجوش بود و یک تعدادی از سینماگران و کسانی که حتی تازه داشتن تو سینما آموزش میدیدن خودشون خودجوش شدن فیلم هایی رو ساختن. من اون طیف منظورم که مثلا کسایی مثل آقای رسول ملا قلی پور، حتی آقای حاتمی کیا، مرحوم فرج الله سلحشور، کمال تبریزی، همین آقای حیدریان که خودشون تیم می شدن می رفتن فیلم می ساختن و اون فیلم ها رو می آوردن و بعد مونتاژ می کردن و اصلا بعضی وقتا شاید حتی به مخاطب هم فکر نمی کردن. یعنی بیشتر هدفشون بحث اون سندسازی بود که آقا این اتفاق داره می افته، ما باید بریم این رشادت ها رو نشون بدیم. خب در یه مقطعی به دلیل حالا سیاست‌های درست یا غلط، امروز ما بر اساس آگاهی که داریم میگیم سیاست‌ها غلط بوده، اون بحث قهرمان پروری گرفته شد از سینما ایران. وقتی شما به صورت کلی اون بحث قهرمان پروری رو از سینما ایران میگیری، خب دیگه فیلم‌های مثل عقاب‌ها یا فیلم‌های از این دست ساخته نمیشه. اون بخش اون سمتش هم خب خیلی مخاطب نداشت یا مردم شاید نمی‌دیدن و کم کم اونها هم اون فیلمساز هم به سمت دیگه کشیده شدن، کارهای دیگه ای ساخته شده. به همین دلیل من میگم امروز اگر فیلمی برای راجب دفاع مقدس ساخته میشه، یعنی من علی زادمهر نوعی وقتی فیلمنامه‌ای میبرم اشکال نداره، سازمانی نهادی هر کی میخواد ازش حمایت بکنه حمایت میکنه، ولی اول باید به این نتیجه برسیم آیا من خودم این قصه‌ای که میخوام بگم اعتقاد دارم یا نه، یا فقط دوست دارم این قصه رو بسازم که یک فیلمی ساخته باشم که تو کارنامه خودم باشه و بعد حالا مسائل دیگه مثل بحث معیشت و نمیدونم اینا هم مطرح شده باشه کنارش. یعنی اون ارگانی که سفارش میده باید به این بخش خیلی دقت بکنه.
یعنی میگید که الان گاهی کارگردانان میان میسازن فیلم ها رو که شاید بیشتر دوست دارن خودشون فعلا صرفا فیلم رو ساخته باشه، یعنی بحث معیشت هم
ببین اصلا بحث دیگه. فیلم نیست، بحث ذات سفارش در هر دستگاه و ارگانی. من وقتی فکر بکنم که آقا یک بودجه در یک دستگاه ارگانی هست به عنوان فیلمساز، خب من هم مشکل معیشت دارم، هم میخوام کاری بسازم که حالا یا علاقه دارم بهش یا ندارم، دنبال راهکار هستم که اون مدیر رو اقناع بکنم که بتونم اون بودجه رو به دست بیارم که فیلمو بسازم. حالا اون دستگاه و نهادی که بیشتر باید تمرکز بکنه که آیا این فیلمی که ساخته میشه مخاطب خواهد داشت یا نه، فیلمنامه‌اش مورد بررسی قرار بگیره، خود کارگردانش مورد بررسی قرار بگیره، بعد تو طول ساخت اصلا نظارت کافی روش بشه. ببین هیچ اشکالی نداره، ما حتی یه پروژه رو شروع کردیم 20 درصد گذشته وسط کار پروژه رو بخوابونیم برای اینکه آقا معلومه نتیجه کار خیلی خوب نخواهد
بود. نمیاد دیگه آقا. خب بله. میگین این ماجرا وجود نداره؟
من به نظرم این ماجرا اونجوری که باید وجود نداره.
یعنی صرفا اون مثلا من میثم کریمی مدیر فلان نهاد صرفا میخوام کارمو انجام داده باشم، خیلی به کیفیت کار نگاه نمیکنم، درسته؟
واقعیش که اون دستگاه، اون زیرمجموعه که باید وجود نداره. خب یعنی اینکه اون نظارتی که باید رو کیفیت کار و فیلم های اینا بشه خیلی اون بخش خیلی وجود نداره. چرا؟ خیلی نهادها مثلا یه چه نظارتای دارن، مثلا مثل سازمان اوج، اوج هنری، اینا یه چه نظارتای اینجوری دارن، ولی باز فکر میکنم به اون حدی که باید دقت لازم روش نمیشه.
به نظرتون علی آقا چرا نهادهای خصوصی وارد این حوزه نمیشن؟ من صرفا شاید دلیلش بودجه است. خب همه ما میدونیم پرواز کردن یه دونه هلیکوپتر کلی هزینه داره. من یادم تو جشنواره فجر سال 1402 سال گذشته مثلا راجع به آسمان غرب یک عددی اعلام کردن، مثلا نزدیک به 200 میلیارد فقط اون پروندن به قول معروف اون هلیکوپترها هزینه داشته. این که خب نهادهای خصوصی هم وارد این ماجرا نمیشن دلیلش صرفا اعداد و ارقامه؟
بله ببین قطعا بحث اعداد و ارقامه. یعنی خیلی بسیاری از این فیلم ها اگر سازمان های مثل اوج، حوزه هنری، فارابی، جایی از این دست نباشن اصلا ساخته نمیشه. یعنی اصلا ما نمیتونیم زحمات این دوستان رو کتمان کنیم. ولی بس جای دیگه است. بعد جای اونجاست که این فیلم ها وقتی ساخته میشه باید تو عرضه هم حمایت بشه ازش. نمیخوام بگم حوزه هنری حمایت نمیکنه ها، یا اوج حمایت نمیکنه، نه، ولی سازمان اوج که سینما نداره یا حوزه هنری یه تعداد سینمای محدودی داره. وقتی سانس بندی، تشخیص دادن اینکه آقا فلان فیلم چند تا سانس اکران بشه، چگونه اکران بشه، در دست یه دی دیگه ایه، خب منی که تولید کننده فیلمم دیگه نمیتونم خیلی فشار بیارم. یعنی من حالا هر فیلم خوبی مثل آسمان غرب ساخته باشم یا یه فیلم دیگه ساخته باشم، وقتی سینمادار داره سانس رو به فیلم کمدی میده، خب من دیگه چاره ندارم، هیچ کاری نمیشه.
از یه زاویه دیگه ای هم که بخوایم نگاه کنیم علی آقا، نکته اینه که اون سینمادارم خب میخواد پول برق بده، پول آب بده، پول کارمند بده. این وسط بحث سینمای دفاع مقدس شاید قربانی میشه اونجا. یعنی ما حتی اگر فیلم خوب هم داشته باشیم، با توجه به این که الان میبینیم در دوران بعد از کرونا، خب همه سینمادارها ترجیحشون این بود که فسیل اکران کنن، تمساح خونی اکران کنن، نمیدونم شهر هرت اکران کنن و از این دست فیلم ها. این که حالا اسامی این فیلم ها رو گفتم به صرف خوب یا بد نگفتم، به هر حال فیلم های کمدی پرفروش بودن. من میخوام بگم خب این وسط کار سازمان سینمایی چیه؟
نه ببین، من یه نکته بگم، متاسفانه تو این بخش اکران دوستان یک نظریه‌ای رو مطرح میکنن، یه گزاره‌ای رو برای خودشون مطرح میکنن، بعد بر اساس اون گزاره شروع میکنن ادله چیدن. خب اصلا اینجوری نیست که اگر شما مثلا فیلم آسمان غرب رو اکران کنی یا نمیدونم فیلم یا اثر دیگه دفاع مقدسی رو اکران کنی، سانس برابر بهش بدی، سانس خوب بهش بدی، به اندازه فیلم های کمدی نمیفروشه. من اصلا قائل به این نیستم. اینا یه نگاهی خودشون دارن و بر اساس اون نگاهی میدن جلو.
یعنی شما میگید اگر که سانس برابر مثلا بذارید اسم ببرم آسمان غرب و تمساح خونی بدیم به یک اندازه میفروشن، حالا مثلا با درصد بالا پایین تر.
بله، شما اگر برای شما اگر به اندازه همون همون تمساح خونی برای آسمان غرب سانس بذاری و این سمت تبلیغات خوبی هم براش بشه که شده، یعنی من میدونم که برای آسمان غرب فیلم های دیگه تبلیغات خیلی خوبی شده، قطعا فروش خوبی خواهد داشت.
چیزی هولوش فکر کنم 10 میلیارد فروخت.
بله،
آسمان غرب.
بله دقیقاً فروش خوبی خواهد داشت. ببین ما چون رادیو نمایش هم هست، حالا راجع به تئاتر صحبت بکنیم، الان شما میدونید خیلی از تئاترها استقبال خیلی خوبی دارن. خب و تو تئاتر شما نمیتونی مثلا به یه نمایش یه سانس بدی، به یه نمایش یه سانس دیگه، یه سالن در اختیار یه نمایش 20 تا 30 تا اجرا میکنه، اثر بعدی میاد جاش پر میشه. پس چطوری میشه که یه اثری با استقبال خیلی خوبی مواجه میشه، یه اثری اصلا با استقبال مواجه نمیشه؟ این به خاطر اینکه مخاطب میدونه کدوم فیلم بده، کدوم فیلم خوبه. نکته بعدش اینه که ما تو ایران سرگرمی دیگه به جز تئاتر و سینما و حالا کنسرت موسیقی نداریم. یعنی من به عنوان یه مخاطب، یه خانواده، میخوام پنجشنبه جمعه برم سینما فیلم ببینم. خب طبیعتاً وقتی باز میکنم میبینم آقا تو سانسی که گذاشته شده 6 تا سانس به فیلم کمدی داده شده، 2 تا سانس به فیلم دفاع مقدس. خب طبعاً نمیرم اونو ببینم. طبعاً نمیرم، مجبور میشم از بین کارهایی که هست انتخاب بکنم. از یه طرف دیگه هم باید بیان حمایت جدی صورت بگیره. یعنی چی؟ همون نکته که اولش گفتم. یعنی بیان آقا هماهنگی کنن با مدارس، با ارگان‌ها، با ادارات، که آقا شما به جای اینکه برید مثلا فیلم کمدی ببینید، بیایید فیلم دفاع مقدسی ببینید. من خاطرم از زمان اکران یکی از همین فیلم‌ها، فکر کنم اخراجی‌ها بود یا یه فیلم دیگه، تو میدون ونک جای مختلف یه کارتای گذاشته بودن که شما مثلا با اینو عرضه می‌کردی، با یه دونه بلیت می‌تونستی دو نفر بری فیلم ببینی. یه حمایت اینجوری شده بود. خب چرا برای بقیه فیلم ها نمیشه چه این کاری کرد؟ چرا برای فیلم دفاع مقدسی نمیشه این کاری کرد؟
خب من میگم آقا، من میگم اخراجی ها اون موقع آقای دهنمکی اومده بود از یک زاویه ای نگاه کرده بود به دفاع مقدس که شاید خیلی از کارگردان ها نگاه نکرده بودن. من میگم در حال حاضر وضعیت سینما، من این نظر شخصی منه، وضعیت سینمای دفاع مقدس ما اگر بخوایم قیاس کنیم با دهه 80 یا دهه 70 یا حتی دهه 60، دهه 60 که قطعا، ولی دهه 70 و دهه 80 هم وضعیت فعلی سینمای دفاع مقدسمون از لحاظ حالا شاید لول بگیم یا درجه بگیم پایین تره. من میخوام بگم آقا ما این میلیارد میایم خرج میکنیم، کلی هم جلوه‌های ویژه میدانی استفاده میکنیم و بعدش میبریم اون طرف کارهای تدوین و هوش مصنوعی و همه این کارها رو انجام میدیم، ولی یک چیزی انگار تو این فیلم کمه. من وقتی میرفتم عقاب ها میدیدم، شاید اون قهرمانه رو میدیدم، اون نمیدونم یه حسی به من میگفت که آقا این چقدر خوب و واقعیه. ولی گاهی الان توی سینمای دفاع مقدسمون به نظر میرسه که فیلم نامه ها نازل تر شده. شما با این حرف من موافق هستید یا نه؟
ببین بحث فیلم نامه ها اینه که موضوع تخصصی، بعد به قول معروف مورد به مورد پیش بریم باشون درباره صحبت کنیم. من حرفم یه چیزی هست، من حرفم اینه که ما ذائقه تماشاگرانمون یک جای دیگه‌ای داره طراحی میشه، یک جای دیگه‌ای داره پرورش داده میشه، بعد میخوایم از این ور یه محصول دیگه‌ای بدیم. خب وقتی میخوایم یک محصول دیگه این سمت بدیم، این کار نیاز به یک فشار بیشتر و حمایت بیشتری داره. ببین من وقتی میگم حمایت باید بشه، منظورم فقط این نیست که حالا مثلا حوزه هنری یه فیلم ساخته خود حوزه هنری حمایت بکنه، یا اوج یه فیلم ساخته اوج مثلا، نه منظورم کل حاکمیته. یعنی وقتی یک فیلم ارزشمندی مثل آسمان غرب ساخته شده، این باید حمایت آموزش پرورش رو داشته باشه، حمایت وزارت بهداشت رو داشته باشه، حمایت بانک ها رو داشته باشه.
یعنی همونطور که داره از بیت المال خرج این فیلم میشه،
بله،
باید از بیت المال هم دوباره برگرده.
بله دقیقاً. چرا مثلا حالا فلان بانک میتونه بره بلیت کنسرت بخره در اختیار کارمنداش بذاره، ولی نباید بره بلیت آسمان غرب رو بخره، یا بلیت فلان فیلم دفاع مقدسی رو بخره در اختیار کارمنداش بذاره؟ یا چرا باید مثلا میگم فلان مدرسه دانش آموزاشو ورداره ببره یک فیلم کمدی ببینن؟ چرا نباید بیان فیلم آسمان غربو ببینن؟ چرا نباید بیان یه فیلم دفاع مقدسی ببینن؟ ما اگر اعتقاد داریم که باید این فیلم ها دیده بشه دیگه. نکته دومش بحث محصولات جانبیه. ببین الان مثلا ما تو انیمیشن یه اتفاق خوبی که داره میفته، مثلا همین دیروز پیروز یک فیلم ببعی فکر میکنم رونمایی شد،
ببعی قهرمان
آره رونمایی شد و اینها، خیلی استقبال خوبی هم شد. مثلا دوستانی که تو انیمیشنن خیلی به این قضیه دارن توجه کرده که محصولات جانبی دارن برای اصل انیمیشن طراحی میکنن، از لوازم و تحریر گرفته تا پوشاکش تا حتی بازی‌های تلفن همراه،
چیزی که در همه جای دنیا مرسومه.
خب ما چرا اینا نباید تو سینمای دفاع مقدس داشته باشیم؟ چرا نباید برای محصولاتی مثل آسمان غرب یا کارهای دیگه محصولات شکلی داشته باشیم؟ آقا شما مثلا هلیکوپتر شهید شیرودی رو مثلا بسازی اونجا، هر کی میخواد مثلا بگیر ازش، یا لوازم تحریر این رو داشته باشه. خب این نیاز به یه حمایت همه ارگان ها داره، فقط از یه نهاد بر نمیاد.
خب حالا من یه چیزی بگم، من میخوام برگردم عقب‌تر. من میگم آقا ما باید فیلم خوب بسازیم، من مدیر مثلا فارابی یا من مدیر سازمان سینمایی سوره یا من مدیر اوج باید یک فیلمی بسازم که آقا بتونم همه مخاطبا رو جذب کنم. من میگم هنوز توی این بحث ما مشکل داره.
نه میسم جان نکته درسته، ولی میگم آیا کمدی هایی که داره پرفروش میشه فیلم خوبیه؟
خیر.
پس چرا مردم میرن ببینن؟ برای اینکه انتخاب دیگه ای نذاشتیم براشون. ببینید یکی از من اسم میارن، یکی از کارگردانهای ما یک فیلمی ساخته بود، خب این فیلم کمدی آنچنانی نبود، ولی اینو به عنوان کمدی عرضه کردن و من میدیدم که مردم تو یک دو تا سینما قشنگ نیم ساعت اول فیلم میومدن بیرون و ناسزا میگفتن و انتقاد میکردن از وضعیت فیلم. چرا؟ چون به عنوان کمدی عرضه کرده بودن و مخاطبان به عنوان کمدی رفته بودن فیلم دیده بودن. من حرفم اینه ما انتخاب دیگه‌ای تو سینما نذاشتیم برای مخاطبمون. اگر انتخاب دیگه‌ای بذاریم قطعاً میان استقبال میکنن و اون فیلم‌ها رو میبینن.
درسته، این هم میتونه نکته خیلی درستی باشه. بحثمون به جای خوبی رسیده. بریم یک بخشی رو بشنویم راجع به تاریخ سینمای دفاع مقدس در کشورمون که از چه فیلم‌های آغاز شد و به کجا رسید و در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می‌بره. بریم با همین بخش رو بشنویم و برگردیم به استودیو.
با شروع جنگ تحمیلی از سوی عراق به ایران در تاریخ 31 شهریور ماه 1359 شاهد تولد سینمایی در ایران بودیم که از اون به عنوان سینمای دفاع مقدس یاد میشه.